بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلوات ورحمة خوشنودی قلب نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها به نیابت از حضرت مجتبی سلام الله علیه و فرزندان شهیدش صلوات دیگری بر آنها.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث ما نفاق و خطرناکتر از نفاق هست. تا نفاق بحث نشه به خطرناکترش نمیرسیم. انشالله آخرین شب یا وعیده برسیم که یک شب مونده به شب پایانی وارد این بحث میخواییم بشیم که سید الشهدا صلوات الله علیه برای جلوگیری از اون خطرناکتر از نفاق قیام کرد. این حداقل یکی از اهداف اون بزرگوار این بود. بعضی از معیارهای شناخت منافقین و رفتارهاشون رو با هم گفتگو کردیم، از جمله این که تمام همشون بر اینه که علمدار رو بزنن، چون از علمدار سیلی خوردن، چون از پیغمبر سیلی خورده بودن پیغمبر رو تخریب گسترده کرده. ما جوک بخوایم برای کسی بسازیم، بعضی از اون چیزایی که نسبت به رسول خدا نقل شد رو رومون نمیشه برای بعضی از این آدمایی که براشون جوک میسازیم نقل. علتش چیه؟ علتش عظمت اسلامه. اگر اسلام موفق باشه، قاهر باشه، جامعه اگر نظام اسلامی قاهر و پیروز و مقتدر باشه، جریان نفاق در سطح نفاق فعالیت میکنه. اگر نباشه، همون خطرناکتر اتفاق میفته. این اصلا انگیزه نفاق مال دوران قدرت، دوران محبوبیت. برای اینکه بیادبی نکرده باشیم یا من کمتر بیادبی کرده باشم، رفتیم محضر قرآن کریم ببینیم حضرت حق درباره منافقین چی میفرماد. تا هرچه فرصت بود ادامهش رو من عرایض ناچیز خودم و بقیهش بیان کنم. به اینجا رسیدیم که فرمود پیغمبر اینها یه اخلاقی دارن. یه تذکر مهمی اینجا دارم، برای همین این قسمت رو اشاره میکنم که عرض کنم. گفت اینها قسم میخورن، چون سند ندارن هی قسم میخورن. خواب دیدم، خاطره دارم، هیچکی نبوده. عرض کنم خدمت شما که من بودم، هیچکی نبود، خدا شاهده این مجربه، والله این اینطوریه. سیحلفون بالله، یحلفون بالله، شش بار در سوره مبارکه توبه فرموده اینها قسم میخورن. بعد در سوره منافقون میفرماد که اتخذوا ایمانهم جنه، اینا هی قسم میخورن که سپرشون بشه، چون سند ندارن. اینو توضیح دادیم. یکی از رفقا دیشب صحبت میکردیم که برای من خیلی عزیز الوجوده، تذکری داد، به نظرم تذکر خوبی بود که بیان بشه. اونم این بود اگر ما میگیم جریان نفاق بی سند حرف میزنه، از اون طرف ما هم اگر خدای نکرده خواستیم کاری بکنیم، نمیشه بی سند نسبت نفاق به کسی داد. من هرگز عرایزم این نیست که بعد ده جلسه یه عده منافق یاب درست کرده باشیم. نه، معیار ببینیم چیه، دقت باید کرد. برای اینکه آدم بخواد نسبتی به کسی بده با آبروی یه نفر بازی کنه، باید خیلی اطمینان داشته باشه. صرف اینکه یه نفر مخالف من باشه، این شیخ خوشش نمیاد که منافق نیست که. همون طوری که ما میگیم منافقین بی سند حرف میزنن، یعنی شما اگه میخوای حرف بزنی باید مستند حرف بزنی، یعنی خدای نکرده عمل نفاق این خودش. و ما قصدمون این نیست که بعد از 10-12 جلسه دستگاه منافق یاب گیرو برده باشیم، اما قصدمون این هست که نسبت به جامعه حساس باشیم، اجازه ندیم جریانهای نفاق با پرده دری حرف بزن. یحذر المنافقون، منافقین میترسن که نکنه آیه نازل بشه اینا برملا بشه. اگر جامعه بیدار باشه منافق میفهمه چه کار. هرچه جامعه کندتر حرکت کنه، شلتر حرکت کنه، حق و نشناسه، واضحات و نشناسه، منافق علنیتر عمل میکنه. کما اینکه مرحوم حذیفه ابن یمان سلام الله علیه از اصحاب برجسته رسول خدا امیرالمومنین گفت منافقین زمان پیغمبر یسرون، سری عمل میکردن، میترسیدن پیغمبر بگه آیه نازل شده علیهتون. در اون دوران بیچارگی اسلام تو اون قبل حکومت امیرالمومنین گفت والیوم یعلنون، مرد نیست وایسه، امروز علنی عمل میکنه. کارش حسن همینه. شما هم باشید همینی. شما دوست دارید عزاداریتون علنی باشه یا تو زیر زمین آب انبار؟ منافق هم اینطوریه بلا تشبیه، شأن شما عجله. دوست داره که علنیش کنه. رسیدیم به آیه 73. ای پیغمبر، ای پیغمبری که لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك، تویی که اگر سخت دل بودی، بد اخلاق بودی، همه در می‌رفتن. تویی که به ما رحمت من الله لنت لهم، به رحمت الهی نرمی، به رحمت الهی با همه مهربونی، رحمت عالمیانی، جاهد الكفار والمنافقین واغلظ، نه فقط جاهد، واغلظ. اصلا اجازه نده اون جرثومه به خودش تو جامعه ابراز وجود بده. این یعنی که تو جامعه قبائح رو بیان کرده باشیم که او داره قبیح میگه همه بفهمن. اینجا به رسولش میفرماد، آیات پایانی سوره توبه در مورد همه ماها میگه ولیجدوا فیکم غلظة. اونجا پیغمبر دستور خاص میده، شما ممکنه میگه آه دستور ولایی دیگه، امام مسلمین به پیغمبر گفته، میگه نه خیر، توی پیغمبر رحمت للعالمین واغلظ علیهم ولیجدوا فیکم، فیکم یعنی فیک فیک فیک، تو همه شما باید غلظت خشونت نسبت به او باشه. دیگر شاخصه‌ای که منافق داره امروز شما به راحتی می‌بینی اینه الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، برچسب میزنن، لمز، ویل لکل همزه لمزه، برچسب میزنه، برچسب میزنه برای اینکه بتونه کارو پیش ببره. خدا رحمت کنه شهید همتو، گفت به ما میگن چماق به دست. بله افراطی. میبینید میگه انقدر جوانان مؤمن را به اون با چوب افراطی نکوبید. اگر خلاف میگه یه حرف، چرا نسبت، چرا برچسب میزنی؟ بگو این خلافو انجام ندی. اگه خلاف میکنی چرا برچسب میزنی؟ میگه اونایی که پول گرفتن راجع به این موضوع اینجوری موضوع گیری میکنن. خب پدر جان منم موضوع گیری کرده بودم، تو چطور میگی من اجتهاد دارم؟ من کجا پول گرفته بودم؟ خود من مرحوم مصدق رحمت الله علیه گفتن چند تا رأی آوردم من؟ گفتن شما هیچی. گفتی خودم که خودم رأی دادم، یکی خودم رو بدید اقلا. کی من رفتم پول گرفتم؟ پول گرفتن مخالفت کنن، برچسب میزنه. یلمزون، کسانی که با پیغمبر هستن، با اون پرچمدار هستن و میزنن، این یه حالت، یعنی برچسب زنی. اینو یه کمی توضیح دادم رد میشم چون آیات زیاده. بعد میفرماد که اینم عرض کردم رد میشم سریع، توبه اینا رو زود نپذیرید، این توبه اجتماعیه. آخه سه بار فقط تونسته اختلاس کنه. ما بعضی از دوره‌ها دیدیم کسی که به جرم دزدی مجازات شده میخواستن معاون اول رئیس جمهورش کنن. ها حق نداری، ناموس ملت رو چند دفعه میخوایی دست طرف بدی؟ اون که میگن باید بگذری مهربان باشی مال عموم مردمه، نه با قارتگر بیت المال. بهزه میمه سین شین چی، اون اصلا نباید بگذاری، اون دیگه حق نداری شما بهش چیزی بدی، اون زندگی شخصی بره بکنه. نگذر. یه صلوات بفرستین، حیفم میاد آیه رو بخونم. در دو آیه فرمود که از اینها نگذر. یک، ان رجعک الله الی طائفه منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا. دیگه لیاقت نداری جز آدم خوبا بیای تو صحنه اجتماع نقش داشته باشی، زندگی شخصی تو کن، کاری باهات ندارم، اموالت هم مصادره نمی‌کنه، و تو دیگه حق نداری بیای تو عرصه اجتماع به عنوان خواص. یه بار پدر مردم رو به زحمت انداختی، بسه. بعدم فرمود فقعدوا مع الخالفین، بیشین دیگه، دیگه تو سرداری حق نداری بکنی. در جای دیگه هم فرمود شما حق پولم اینا دادن نگیرید ازشون. قل انفقوا طوعا او کرها، 53 توبه، لن یتقبل منکم، نمیپذیریم دیگه. بگو آقا غلط کردیم، پولا رو دزدیدیم، بیشترم میدیم. بگو باشه، خدا ازت قبول کنه، ولی دیگه شما حق کاندیداتوری نداری. حالا که انقدر بعضی پررو وقیح شدن، میگه طرف پدر جامعه رو در آورده، ولی خب هنوز که قبول نداره خطا کرده. توبه هم که میدونی اگه آدم قبول نداشته باشه، توبه الکی آدم نمیکنه. خب مال پررویشه، توبه هم کنه پذیرفته نیست. او دیگه به صحنه اجتماع نباید برگرده، گیم اووره. بله، اگه به مجازاتش رسیدگی شد، میتونه زندگی شخصی بکنه، در زندگی شخصیش هم همسایش با او مثل بقیه رفتار کنه، ولی دیگه نمیتونه بیاد تو عرصه اجتماع. تو عرصه اجتماع منظورم صحنه گردانی کنه. یک بار بیچاره کردی بسه. یک بار زبیر جمل را انداخته بسه. چند بار باید زبیر و عایشه 20,000 آدم بکشن؟ شاید اینا تا آخر عمرشون خواستن این کارو بکنن. لذا قبلا عرض کردیم در ماه مراگرم ازا، عایشه هر چی اصرار کرد به امیرالمومنین بذار بصره بمونن، فرمود نمیشه، بصری تو رو نمیشناسن. ولی وقتی برگردیم مدینه، همسرای پیامبر میگن که آیه قرآن و قرن فی بیوتکن رو نشنیده بودی؟ خواست زنای پیغمبره، بشین سر جات، بشین اجات بلند نشو. حالا هی بگن یادگار پیغمبره، آقا گفته بشین و قرن فی بیوتکن، بشین از جات بلند نشو. یه بار 20,000 تا کشته شدن، بسه دیگه. این توبه اجتماعی نداره، مثل قاتل. قاتل توبه نداره، توبه الهی نه. قاتل هم اگر توبه کنه خدا میبخشدش، ما معتقدیم قاتل هم توبه کنه خدا میبخشه، مرتد توبه کنه خدا میبخشه، ولی قاتلی توبه میکنی خدا میبخشه. فعلا این تناب میزن گردنت، انشالله خدا برای بهش رفتن ببخشتت، ولی یه کار اجتماعی کردی باید جوابشو ببینی. مثل معلمی که سر کلاسه، دانش آموزه پشتش یه چیزی میگه، برو خودش نمیاره، صلاح نیست پرده دری بشه، اما یا علنی میشه یا بلند میشه به خواهر مادر یکی سلام میرسونه، هم دیدن. اینجا دیگه نمیتونه بگه حالا عصبانی شده عزیزم، اینجا باید برخورد کنه، وگرنه از فردا همه میخوان به حال احوال کنن با هم، خب شکنی میشه. توبه اجتماعی نداره دیگه، گیم اووره. یعنی فرصت باید بشه، اگر خطا کردی باید صبر کنی، محاکمت کنن، مجازاتت کنن، مفسد فعل عرض بودی با اعدامت میکنن، انشالله اگر توبه کردی خدا در قیامت برای جهنم ببخشه. اینجا خبری نیست، نمیپذیری. میگه پولشو چی؟ میگه پولتم نمیخوام. بعد عرض کردیم بریم جلو، پیغمبر اینا مردنم الان زنده است، یه گندی زده به جامعه، بردنش یه گوشه نگرش داشته، مرد از دنیا رفت، از دنیا رفتم نگی که
عارضی بود.
لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، هرگز حق نداری نماز میت به اینا بخونی، حق نداری. ولا تقم علی قبره، اصلا نرو سر قبرش، یه لحظه رو ازت عکس میگیرن. اینا در به در دنبال کسب آبرو هن، بگن فلان مرجع تقلیدم به ما اجازه دیدار داد، حال چه برسه پیغمبر علمدار. راه نده، لا تقم علی قبره. بعد میفرماد که یکی از کارهایی که منافقین میکنن القای خستگیه. چقدر جهاد جهاد میکنی، ببینید کسایی حمایت شدن که گفتن شهادت طلبی خشونت طلبیه، داعش پروریه، بحث از اسلام ناب پرورش داعش است، بحث از شهادت پرورش داعش است. قرآن کریم در آیه 86 میفرماید، وقتی خدا میفرماد سوره ای نازل میشه، ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، میگن جهاد کنید، اینا میگن بابا بذار بشینیم بحث یه ذرم اعتدالی داشته باش، افراط نکن. من شعار کسی رو نمیخوام نقد کنم اشتباه نشه، این شعار افراطی و اعتدال در تاریخ بوده، هر کی خودشو معتدل دیده بقیه رو مفرط یا مفرط. استأذنک اولو الطول منهم، اون پول داره چاپیده ملتو، میگه ذرنا نکن مع القاعدین. بس بابا این شعارا قدیمی شده، ما اینا رو کهنه کردیم، تون نرید، جهاد تند روی نیست، همیشه است. او از جهاد سیلی خورده، مثلا که بسه چقدر جهاد، مثلا این میمونه که شما داری با یه تیمی فوتبال بازی میکنید، 8-8 جلو باشی، آلمانی ها اون 90 دقیقه برزیل رو 900 دقیقه بود نمیفتن بسه دیگه، میگفتن 100 تاییش میکنی، اون برزیلیا بودن بودن بسه، تو موضع ضعف میگه بسه، بسمه دیگه، چون داره شکست میخوره، چون سیلی خورده میگه بسه، چون میبینه داری رشد میکنی میگه بسه، بسه دیگه، بسه دیگه. بعد وارد میشه منافقین رو و مسلمان ها رو دستبندی میکنه که بحثمون چون مرتبط نیست، فقط اشاره میکنم، میفرماد عده‌ای داریم اینها نقطه اوج ایمانن، عده‌ای داریم منافقینن نقطه اوج زلالتن، عده‌ای هم مردم عادین مثل من، یعنی انشالله جرثومه فساد نیستن، قطب ایمانم که میدونم نیستم، این وسطم، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اینان که حواسشون رو جمع کنن که تو این مسیر تو این صراطشون کج و راست نشن، به خوبها ملحق بشن. بعد وارد موضوع بعدی میشه، وقتی ماجرای سوره توبه میخواست نازل بشه، عرض کردن پیغمبر داره کجا میره؟ داره میره تبوک. رفتن تبوک و جنگی نشد، برگشتن. قبل از اینکه برن جنگ تبوک یه عده اومدن عرید آقا لامپش عرض کنم خدمت شما که یه عده اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله ما یه مسجدی ساختیم نزدیک قبا، بیا این نماز توش بخون متبرک بشه. خواستن پیغمبر بیاد که مجوز بده، در واقع بگن عکسشو داریم، پیغمبرم اینجا نماز خونده. حضرت فرمود الان فرصت ندارم برم تبوک برگردم ببینم چی میشه. آیه نازل شد که اینها مسجد ساختن برای تفرقه، شاه کلید نفاق، این هر کس تو جامعه علمدار رو میزنه، دو دستگی دو صدایی یا بیش از دو صدایی درست کنه در جامعه مسلمین، قطعا یا نمیدونه هیجه یا میدونه عامل تفرقه است. شما میدونید اگر یه جایی مسجد باشه 10,000 سال پیش، امروز هم شما حق نداری کاربریشو عوض کنی، او چی بشه، بخوره به راه عمومی یه جوری بشه، حاکم شهر یه جوری حلش کنه جابجاش کنه، صیغه مسجد یه جا بخونه هیچ کاریش نمیشه کرد. مسجد ساختن، خدا به پیغمبر دستور داد اینجا رو تخریب کن بعدم آتشش بزن، مسجد و حسینیه درست میکنه برای تفرقه. حسینیه درست میکنه برای تفرقه. و یکی نیست که بابا جان، پدر جان، اون چیزهایی که مسلم اسلامه اینا نمیذارن تو لندنشون باشه، اینا نمیذارن تو لندنشون حجاب داشته باشی بری سر دانشگاه، نمیذارن شیرخوارگان حسینی برگزار کنی. چرا؟ چون همه عالم میفهمن اگر این حسین ابن علی دنبال حکومت بود زن و بچه نمیبرد، خودش مقصر بود، شش ماه هش چه کاره بود، ممنوع میکنه. اما قمه میخوای بزنی؟ خودم بهت ماهواره میدم، خودم بهت ماهواره میدم. در صورتی که بحث روشنه. فقیه داشتیم قدیما، من فیلمش هم یه بار نشون دادم، بعضی از حضار جلسه شاید یادشون باشه اون فیلم. سال 78 اینا خیلی آدم با کلاسی بود، از اینایی که خیلی بروز و مدرنه، گفت قمه زنی حرام، خیلی دیگه چیزای دیگه هم گفت حرام. 88 که شد یه فیلم ازش اومد بیرون که مستحب مؤکده. حالا اگر نظام گفته بود واجبه، اون گفت حرام. میری یه جا نماز بخونی، مباحث اسلامی اینطوریه، میری نماز بخونی نه تو مسجد سر راه، مثلا مسجد کربلا، داره امام جماعت نماز میخونه، یه صف دو صف وایساده، اکثر آقا میگفتن باطل، شما وایسی نماز جماعت دیگه تشکیل بدی، در حد نماز جماعت حق تفرقه نداری. وای به حال این که صف مسلمین رو بشکنی، منتها چون قبحش تو جامعه معلوم نیست، بگن یه نفر 10 تا رو کشته. ببین ما الان وقتی میخوایم دشمنای اهل بیت رو معرفی کنیم، هی میگیم حرامزاده بوده دیگه، نه، چون خیال میکنیم حرامزاده بودن عقبه قبائه، در صورتی که اگه بدونید دشمنی با اهل بیت عقبه قبائه، یعنی ای کاش آدم حرامزاده باشه دشمن اهل بیت نباشه. اگه این جا بیفته دیگه نمیگیم حرامزاده است یا نه، میگیم ناسبیه یا نه. توجه کردی؟ ناسبی یعنی آقای آلوده است، یعنی کسی که دم اگزوز وای میسه کیف میکنه. ناسبی یعنی از حضرت حق بیزاره. این عقبه قبائه، این از سگ نجستر دور از محضر شما، ولی حرامزاده نجس نیست. ما به اندازه علممون برخورد میکنیم. تفرقه ایجاد کردن جزء قبائه ویژه از ستاره داره. یه عده مسجد ساختن که مسجد پیغمبر رو تحت شعاع قرار بدن، خدا میگه به کوبش آتیشش هم بزن. حالا شما تو جامعه میبینی صراحتن آقا شما میخوای هفته هرچی بگیری، یه وقتی دلت میخواد بگی، چرا تو هفته وحدت میگیری؟ این جز لجبازی نیست. شما یه وقتی دیگه بگی، دقیقا تو روز قدس انتصار سامرا چرا میگیری؟ یه وقتی دیگه بگی. این برای اینه که بگی نه، میخواد شقاق ایجاد کنه. جامعه نسبت به شقاق باید تند برخورد کنه. ما یه مورد شبیه این جریان در تاریخ داریم، اینو من بارها اخیراً عرض کردم، برای اینکه برید مطالعه کنید، جوونا برن مطالعه کنن ببینن در دورانی که مرحوم کاشف القتا در صدر همه مراجع شیعه بود، این مرجع اعلا بود، علمدار شیعه بود، یه میرزا محمد اخباری هم خیلی متاسفانه باسوادم بود، اینم رشد کرد. ما هم که عوام، من شما که جسارت نمی کنم، رفت پیش شاه قاجار گفت میخوای این کلونل فرمانده سپاه روس و کلش بیارم اینجا؟ ما اینجوریم دیگه، ما میریم پیش یه نفر، چون نمیریم سراغ دلیل، که میگیم آجا یه استخاره کن، میگه عجب ازدواجی، میگیم وای این سیمش وصله 20 مگابایت نه بیت، و آقا جان یه فن زده، یکی فن میزنه سنگ میشکنه، یکی فن میزنه مشت میزنه درخت میفته، اینم فن زده، نیتت رو خونده. ازدواج خوبی از کجا میدونی خوبه؟ این فهمیده نیتت ازدواجه. خواندن نیت یه فنه، یه فنه. تو محل خود ما یکی از اینا بود، پسرش هم کلاسی ما بود، محاسنش نافش هم پایین تر بود، این تا میرفتی میگفت زیارت خوبیه، همه بودن وای آقا این نیتتو خونده، بعد یه 1000 میلیارد کل مردم رو بر میداره. میگن اه چی شد اسلام؟ آقا اسلام کی گفته بود که شما اعتماد کنی؟ اسلام گفته بود برید سراغ دین، عقل، عقل قطعی، عقل قطعی ها، یعنی اونی که اسکیمو هم بگی میفهمه، برهان، قرآن و حدیث معتبر، این دینه، باقیش دین نیست، کاشانی دین نیست، بزرگتر و کوچکتر کاشانی هم اگر حجت نباشه دین نیست. گول نخور. اومد پیش شاه قاجار گفت میخوای کله کلونل روسو بیارم؟ گفت وای بیاری که خوبه، خب ما شکست میخوریم از اون دیگه. این نشست هی 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 40 روز هی هی کرد، اتفاقا کله کلونل روس هم اصلا آوردن تو تهران، گفتن این دیگه نائب الامام. ترسید از شاه قاجار، این از این قدرت سوء استفاده کرد. با سواد هم باشه بدتره، الحمدلله بعضی از این کسایی که التفران الحمدلله بی سوادن، اون بدبختی با سواد هم بود. چو دوز دیباچه را آقایت گزیده تر برد کالا. این رفت توی عراق کاظمین، بعد حالا مرجع اعلای شیعه کی بود؟ شیخ جعفر کاشف الغطا، که مرحوم صاحب جواهر میگه من تا کشف الغطا صاحب کاشف الغطا پیشم نباشه یک خط از جواهر نمی نویسم. امام فرمود فقه مد جواهریه، صاحب جواهر میگه من تا کتاب کاشف الغطا پیشم نباشه نمی نویسم چیزی. شروع کرد به فحش دادن به این، گفت این کلب خنزیر معاذالله در این حد. یعنی چیکار کرد؟ علمدار رو بزنه. یه خورده بزرگان صبر کردن، باهاش بحث کردن، مناظراتی در گرفت، صورت این مناظرات هست، کتابخانه مجلس دو سه تاشو چاپ کرده، انتشار کتابخانه مجلس دو سه تاشو چاپ کرد، مناظره های بین مرحوم کاشف الغطا و میرزا محمد اخباری. مرحوم کاشف الغطا از دنیا رفت، گفت ما تا خنزیرون به مرض الخنازیر معاذن، یعنی خوکی به مرض خوک ها از دنیا. بزرگان شیعه مثل بزرگان اخلاقی شیعه مثل کی؟ شیخ اسدالله کاظمی، اهل علمی که تو مجلسن، که اینا مؤدبن، من درس پس میدم هیم تحویل نمیگیرم اینا، چون این باز کس دیگه اومدن بیزویزش مال منه. اینا دیدن که مرحوم شیخ در رسائل مکاسبش چهار بارش رو من یادمه که عجیب تجلیل میکنه از محقق کاظمی، شیخ اسدالله کاظمی، یه عالم برجسته، پسر کاشف الغطا، سید عبدالله شبر رحمت الله علیه که از اسطوره های نگارشه، صدها کتاب داره. اینا دست جمعی فتوا به قتلش دادن، فحش به پیغمبر نداده بودا، ولی علمدار رو میزنی، اصل دین رو داری نابود میکنی، حکم قتلش رو صادر کردن، مردم رفتن کشتنش. این ترور نیست، فرقش با ترور اینه که در ترور مثلا یه نفر رو ترور میکنن محاکمه نشده، شاید محاکمش کنن دفاع کنن خودش، اما کسی که محدور و دمه، قاتله، ده نفر رو کشته، قد داره بنده، باجگیره، 600 نفر آدم داره، قاضی بخواد اینو محاکمه کنه بچه قاضی هم میدوزن طرفداراش، اینو نمیشه بگیرنش که، اینو یه گله حرومش میکنه. اهل بیت این کارا زیاد کردن در دولت جور، وقتی میدیدن یه محدور آدمی داره گمراهی ایجاد میکنه، یکی رو پول میدادن بکشه طرف. این ترور نیست، محدور آدم قطعی رو میکشته. یعنی میخوام بگم یه همچین اتفاقی که جدیدن برای ما اتفاق افتاده کمتر از 200 سال پیش وقتی رخ داد، بزرگانش گفتن این کار هدم اسلامه، بکشید این جرثومه فسادو، اینقدر قبیحه. بعد ما متوجه نمیشیم، ما متوجه نشدیم که این چه کار بدی داره انجام میده. همین جریانو من به خودشون گفتم شما چرا تو کویت خیلی بچه های جنتلمن خوبی هستین، مو به مو قوانین کشور کویت عمل میکنین، چون اجازه نمیدن بهتون، چون بیرونتون میکنن. شما در انقدر عشق قربانی و عزاداری عداشو در میارین، در انگلستان یه گوسفند میتونید قربونی کنین، ممنوعه، داخل جلو خونه ها گوسفند قربونی کردن تو اروپا ممنوعه، نه چون پدرتونو در میارن، اینجا چون کاری باهاتون ندارن اینقدر مخالفت، یعنی برای اینکه علمو بندازن. یه باید برخورد کنی. مسجد ضرار مسجد میسازی برای اینکه هیمنه مسلمین رو بشکنی، میگه بخراب کنید بسوزونیدش. این همونی که امیرالمومنین گفت این قرآن رو تیر بزنید. قرآنی که بخواد علی رو تضعیف کنه که حجت بالغ است، این بازیه. برای اینکه حدیث قدیر رو که همه تون شنیده بودید، اونایی که اونجا بودن، مولا یعنی دوست، چی وایسادی جلوش دارید میجنگید؟ مولا دوست نیستا. اونا که میگن دوست، خب شنی دوست که هست دیگه. این قرار نیست به دین عمل نمی کنید شما. ها قرآن گرفتی سر دستون که چی بشی؟ قرآن گرفتی که بازی در بیاری که تفرقه درست کنی، ندای حکمیت درست کنی. ندای حکمیت یعنی نفی حاکمیت پرچم دار. تو کشور خودمون هم ندای حکمیت داریم 6-7 سال. قرآن این آیاتو نفرموده که به خاطره تعریف کنیم. حالا کی بودن مسجد زراریا؟ انقدر مسجد زرار صده بعد صده داشتیم، یعنی انسجام جامعه اسلامی نباید کسی بشکنه. عرض کردم در حد این نماز، اینجا دو صف نماز میخونن، منم بگم خب این همه جا داره طرفداری، منم این گوشه نماز بخونه، یه حرامه. چجور قربتن الله کردی؟ حرام باطله نماز. اون نماز نمیخواید نماز پشت اون آقای بخونید، صبر کنید تمام بشه بعد بخونید. اونتا نه که وایسی نخونی ها، با تأخیر بیا، حق نداری. بعد فرمود پیغمبر این مسجد زرار، یعنی خانه های وحدت شکن، خانه های تفرقه درست میکنن، لا تقوم فیه ابدا. اینجا هم دوباره هم سر قبراشون نرو، هم تو اونجاها نرو. میدونی عرض کردم اربعین میری، میدونی باید بدونی بعضی از این موکبا جاییه برای تفرقه، نرو اونجا وایسا چاییشو بخور، دوغه چی میدن. دستور صریح قرآنه. بعد خداوند میفرماد یه صلواتی بفرستید متبرک بشه. چاره چیه؟ اینو بگم باقیشم فهم کردم امشب تمام میشه، حداقل یه جلسه دیگه هم در محضر قرآن هستیم، بهتر هرچی از قرآن بگیم اباطیل من نشنوین بهتر. چاره چیه؟ چاره اطاعت از پرچم داره. 120 ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب و من حولهم من الاعراب. اهل مدینه، دوروبری های مدینه، شهر نشین و بادیه نشین، ما کان، حق ندارن، ایت خلفو عن رسول الله. اینجا رسول الله اون حاکم جامعه اسلامیه، دوران حکومته، حق ندارن، هیچ کس حق نداره تخلف کنه، انسجامو نباید بشکنی هیچ کس. چاره چیه؟ چاره اطاعته، برای اینکه قدرت برگرده به جامعه اسلامی. ولا یرغبو به انفسهم عن نفسه، هر کسی هر علمکی بلند کردن که او رو بزنن بخوابونید. عبارت ببین، ولا یرغبو به انفسهم عن نفسه، هیچ کس خودش و دیگری رو حق نداره بروز بده که او رو تخریب کنه، چون او الان سیبل استکباره، سیبل کفاره. از درون که دیگه خودمون نباید پرچمونو بیاریم پایین. بسه، فرصت گذشت، باقیشم انشالله برای شبهای آینده. من تا شروع کنم، از من خواستن، از این روسیا خواستن که به شما بگه با صلواتی جلوتر بیای تا من وارد توسل بشم. یه صلواتی بفرستید، هر کسی جا داره یه قدم جلو بیاد. چرا آقا رو هم کم کنید بی زحمه. معمولا در دهه که بهار عزاداری هست بیش از دوبار فرصت نمیشه مهمان رسمی حضرت مجتبی باشه. لذا اینو از بعضی بزرگان شنیدم، من روسیه هم توصیه میکنم اگر عمل ثوابی امشب مرتکب شدید، یعنی نشستی در مجلس ابا عبدالله رونق بدی، این رو از طرف حضرت مصطفی به مادرش هدیه کنید. این خانواده بدهکار کسی نمیشه، هیچی ندارهای مثل من باید رابطه برقرار کنن، نسبت برقرار کنن. لذا یه بار دیگه قبل از اینکه من وارد توسل بشم، نثار مادرش از طرفش صلواتی برم. چراغا را اگه کم تر کنید من راحت تر حرف میزنم. دو تا نوجوان تو کربلا بودن، اینها خیلی دل ما رو سوزوندن که ما چرا نبودیم. دو تا نوجوان، اصلا یکی یه وقتی رفته بود محضر آقا رئیس جمهور بود، گفته بود آقا اگه میشه بگید بی زحمت روضه قاسم الحسن نخونن. سود یعنی چه؟ سود شما میگید 13-14 ساله ها نیان برن جنگ، شما روضه قاسم الحسن میخونید، ما چه کار کنیم؟ میخواییم تحصیل کنیم. حضرت ایشون نامه نوشته بود به شهید باکری و این مرحمت والازاده رحمت الله علیه که امیدوارم امشب به من نظر کنه و به شما رو اجازه داده بود که ایشون خواست 12-13 ساله بره. بله اگر کسی اهلش باشه میبرندش، اینو اجازه خاص داده بود. حوزه قاسم بن حسن میتونه بپرون آدم. دو تا نوجوانن تو کربلا، یکی بابا شهید شد، سردارا وقتی میرفتن تو جنگ خودشونو معرفی میکردن لرزه به اندام دشمن میفته، انا زهیرون و انا ابن القینی، انا یزید و ابی محاصر، انا حبیب و ابی مظاهر، همینطور یکی یکی، انا علی ابن حسین ابن علی، لرزه به اندامشون گفت میدونی من کیم. این نوجوان باباش که شهید شد اومد محضر مادرش گفتش که مادر این شمشیر بابا آوردن بابا رو دارالحر، من طاقت اسارت شما رو ندارم، نخواب سرت ذلیل شه، بذار برم. گفت برو مادر. اومد محضر ابا عبدالله گفت آقا اجازه بده من برم. فرمود اطفال که جهاد ندارن، برو بابا جان، خدا پدرت رو رحمت کنه عزیزم، تو داغداری، خدا مادرت آرد نگه داره. گفت نه مادرم اذن داده، رحمت الله الواسعه سفره عام برای همه پهن میکنه، یه نفر اینطوری همت داره، امشب بخوایم از امام حسن همت عالی برای سرداری، جانبازی، سردادن در راه مهدی فاطمه بموده، عزم راسخ. حضرت همون نه برو. دید سن و سالی نداره بخواد بره تو میدون، این چند ساعت اینجوری نیست که دو ساعت بتونه مقاومت کنه، لحظاتی بیشتر مقاومت نمیکنه، قراره بیاد بپره. لذا خودشو معرفی نکرد، گفت امیری حسین و نعم الامیر، این امر ابن جناد است. غلام سیاهای حضرت که دیدن، اینا دیدن ما بریم بگیم بابامون کیه، هر کدومشون رفتن تو صحنه کربلا، اینا هم دیگه غلامان خودشون معرفی نکردن، گفتن امیری حسین و نعم الامیر. یکی او بود، یکی نوشتن وقتی علی اکبر سلام الله علیه به شهادت رسید، این آقازاده با همون لباس غیر رزم شمشیر به دست گرفت، تا مقابل امام ظاهر شد سید الشهدا شروع کرد گریه کردن. شما به امام زمانتون چه عشقی دارید؟ بگن اینی که هست اینجا فرزند امام زمانه، میمیریم ما براش. سید الشهدا از همه شیعیان نسبت به امامش مولاش حضرت مجتبی خاکسارتره، امینه. شاید چهره پدرش قاسم یادش نباشه، لذا دشمنم اینو گفته. ظهر گذشته زیر آفتاب گفتن انگار ماه پاره اومد، گفتن وجه شق فلقه قمر یا فلقه قمر، یعنی ماه پاره است. دشمنم که قرار نیست تعریف از کسی بکنه تو روز. حضرت همون امتنع، برگرد آقا جون نمیشه عزیزم، یادگار امام حسنه، برگرد عزیزم. مادرش هم یاد کنم، سه تا شهید فرزندان امام حسن هر سه از یه مادره، هر سه از یه مادره. گفت برو مادرت داغداره، یه شهید قبل از او داریم و یه شهید هم که دیشب محضرش بودیم، برگرد. همت بلند دار که مردان روزگار، نوشتن جعل یقبل و یدیه و رجله، به پای امام افتاد، از رو رفت آقا، لذا در آغوشش کشید. جعل یبکیان، زار زار شروع کردن گریه کردن. اتفاقاتی که برای قاسم افتاده برای هیچ کس من ندیدم مقاتل نوشته باشن عکس العمل حضرت اینطوری باشه. صورتش غرق اشک بود، به سمت میدان رفت. خرج و دموعه تسیل و علی خده، پاک کرد. امواتمون رو یاد کنیم، اونایی که خدا ایشالله پدر مادراتون نگه داره، هر کسی یکی از عزیزانش رو از دست بده به یه سفره معنوی که برسه زود رو یاد میکنه. پسر کریمه، کارش کرامته، داره میره میدان، گفت بی‌انصافیه که اسم پدرم نپیچه، سفره‌دار کربلاست، لذا فریاد زد انتون کرونی فانا ابن الحسن، پدرم هم هست، سبط النبی المصطفی المؤتمن، اشبه الناس به فاطمه، پدر من بوده، لذا اونها هم خوب انتقام گرفتن. توانش امشب ندارم بیان کنم، فقط یه جمله میگم، هیچ جا ندیدم سید الشهدا برای کسی اینطوری بگه که وقتی او رو صدا کرد و خودش رو به بالا سرش رسون اینطوری فرمود عز والله علی عمک، والله برام سخت اینطوری تو رو ببینم، هیچ جا ندیدم سید الشهدا برای کسی اینطوری بگه. با اون سنش با هیچ یک از شاید اصحاب این کارو نکردن. امام هادی سلام کرد، السلام علی قاسم ابن الحسن المضروب هامته، سلام بر تو که فرقت رو مثل جدت علی شکافتن، المسلوب لامته، لباس از تنت بیرون کشیدن. وقت من گذشته، ولی امشب شب کریمه، والله امام حسن بهش امتحانش کنید ضرر نمی کنید. میخوام توسل به امام حسن کنم به ما نگاه کنه، آبرودار عالم وجود رو بیایید امتحان کنید. امشب پیغمبر فرمود شب که میشه کسی در خونتون رو زد، فقیر در خونتون رو زد، اگر به او جواب ندید فقیر میشید، قبیحه، حاشا به کرم کریم عالم وجود. لذا من دستای خالیمو نشون میدم، انشاءالله من همراهی کنید شما رو به فیض برسونه. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول، صدا بزنی معلوم بشه آقای ما کیه. یا سیدنا و مولانا و توسلنا بک و قد قدمناك بين يدي، آبرودار عالم وجود و صدا کنین، يا وجيها